اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سر آغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیزاده به توجه می رسانه.
با عرض سلام، قماندانی امنیه طالبان در کابل می گوید که دو نفر در انفجار امروز در آن شهر زخمی شدند. برخی از رسانه‌های داخلی به نقل از خالد زدران سخنگوی این قماندانی خبر داده است که انفجار در جاده لیسه مریم رخ داده و بر اساس معلومات ابتدایی هر دو فرد زخمی غیر نظامی اند. با گفته او مواد انفجاری در یک بایسکل جابجا شده بود. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته است. پیش از این شام چهارشنبه هفته گذشته انفجاری در یک مسجد در منطقه کلولاپوشه کابل رخ داده بود که به گفته مقام‌های امنیتی طالبان در آن حداقل 6 تن کشته و حدود 20 نفر زخمی شده بودند. شماری از زنان افغان در یک حرکت اعتراضی در کابل خواستار حق کار، آزادی و بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران شدند. این معترضان روز یک شنبه 29 ماه می مظاهره نموده شعارهای کار، نان، آزادی و مشارکت سیاسی سر دادند. این زنان معترض از جامعه جهانی خواستند تا بر طالبان فشار آورد. به گفته آنان زنان افغان با توجه به سیاستهای طالبان بیش از این تحمل تبعیض جنسیتی در جامعه را ندارند. جولیا پارسی یکی دیگر از زنان معترض ادعا کرد که طالبان جلو گسترش اعتراضات امروزیشان را گرفتند. مسئولان امنیتی طالبان در کابل هنوز در این خصوص چیزی نگفتند. معترضان در یک قطعنامه پنجمادهی گفتند که پس از تسلط طالبان فقر و بیکاری به صورت گسترده دامنگیر مردم افغانستان شده است. این در حال است که با تاریخ سوم حمله سال 1401 خورشیدی تمام مکاتب در مناطق سرسیر به شمول کابل باز شدند، اما دروس دختران بالاتر از صنف ششم برخلاف وعده طالبان آغاز نشد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان، شورای امنیت سازمان ملل متحد در سومین گزارش خود در مورد افغانستان یک بار دیگر گفته است طالبان و القاعده رابطه نزدیک دارند. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است زمانی که در 31 آگوست آخرین نیروهای ایالات متحده از افغانستان بیرون شدند، القاعده پیروزی و پایداری طالبان را تجلیل کرد و واضح ساخت که هر دو گروه رابطه تاریخی دارند. گزارش می افزاید القاعده از پیشرفتی که در 20 سال گذشته در افغانستان داشته راضی است و این گروه اکنون به دنبال راه‌های برای حفظ خود در افغانستان و ایجاد پناهگاه امن برای جنگجویان خود است. اما طالبان این گزارش را رد می کنند. تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان می گوید که سفر دروزش به ازبکستان و دیدار با مقام‌های آن کشور سازنده بود. آقای وست ناوقت روز شنبه 28 می در توییتر خود گفته که در این سفر با مقام‌های شورای امنیت، وزارت امور خارجه و فرستاده ویژه ازبکستان برای افغانستان دیدار کرده است. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در مورد جزئیات این دیدارها معلومات نداده است. آقای وست نگاشته است ازبکستان نقش اصلی را در حمایت از مردم افغانستان ایفا می کند. مرکز مهم بشردوستانه در ترمز ایجاد کرده، تاشکند به تأمین برق افغانستان ادامه می دهد و رهبری ازبکستان با طالبان در اولویت‌های مشترک چون مبارزه با تروریسم، حقوق بشر و ثبات همکاری می کند. آقای وست در کنار قدردانی از دیدگاه ازبکستان برای منطقه یک دهلیز به هم پیوسته و دارای انرژی اقتصادی و کالا گفته است که مشارکت ایالات متحده با این کشور ادامه خواهد داشت و تقویت خواهد گردید. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته است که در تاشکند با عنوان بخشی از تلاش مداوم برای شنیدن از افغانها در مورد مسیری که میخوان کشورشان را ببینند، با یک نماینده سابق پارلمان از کابل، یک خبرنگار جوان، یک کارمند سابق سازمان غیر دولتی و افغانهایی که مدت هاست ازبکستان را خانه خود میدانند نیز ملاقات های داشته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که روز گذشته بیش از 850 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشت کرده و یا جبران اخراج شده اند. این وزارت روز یک شنبه 29 ماه می در اعلامیه ای گفت که بیش از 500 تن آنان جبران توسط پلیس ایران بازداشت و به این کشور برگردانده شده اند. با گفته این وزارت در میان افراد زنان و کودکان نیز شاملند. طالبان گفتند که بسیاری از کسانی که از طریق مرز نیمروز وارد این ولایت شده اند توسط سازمان بین المللی مهاجرت کمک دریافت کرده اند. وزارت امور مهاجرت و عودت کنندگان طالبان همچنین گفته است که روز گذشته 240 نفر به شمول زنان و کودکان از پاکستان به وطن خود برگشتند. این وزارت اضافه کرده است که بیشتر کسانی که از مرز سپین بولدک در ولایت قندهار وارد این کشور شده اند فاقد اسناد بوده و به گونه غیر قانونی وارد پاکستان شده بودند. میشل بیچلی کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد که با سفر نادرش به چین با انتقاد گروه های حقوق بشری و کشورهای غربی مواجه شده میگوید که از بیجینگ خواسته است تا پالیسی های ضد تروریسم خود را بازنگری کند تا با معیارات بین المللی حقوق بشر مطابقت داشته باشد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
خانم بشرت در ختم سفر 6 روزه‌اش به چین که روز شنبه 28 ماه می به پایان رسید گفت هدف سفرش تحقیق در مورد پالیسی های بشری چین نبوده بلکه فرصتی برای تعامل با دولت چین بود. این نخستین سفر یک کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد پس از سال 2005 به چین بود. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در جریان این سفر از شینگ جیانگ نیز دیدن کرد، جایی که دفتر حقوق بشر ملل متحد سال گذشته گفته بود معتقد است اویغورهای عمدتاً مسلمان به گونه غیر قانونی بازداشت شده با آنان بدرفتاری می شود و مجبور به کار در کمپ‌های کار اجباری می شوند. خانم بشرت روز شنبه در یک کنفرانس خبری مجازی گفت من سوال‌ها و نگرانی‌های را در مورد اعمال اقدامات ضد تروریسم و افراط زدایی و به ویژه تأثیر آن بر حقوق اویغورها و دیگر اقلیت‌های عمدتاً مسلمان مطرح کردم. فعالان حقوق بشر مدعی‌اند که شینجیانگ شبکه گسترده‌ای از بازداشتگاه‌های غیرقانونی کار اجباری را دارد که کم از کم 1 میلیون نفر را زندانی کرده است. مقامات چینی این کمپ‌ها را مراکز آموزش حرفه‌ای خوانده‌اند که به گفته آنان هدف آن مقابله با افراط‌گرایی و گرایش‌های جدایی طلبان است. دسترسی خانم بشرت هنگام سفر به شینجیانگ محدود شده بود و مردم به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا دور نگه داشته شده بودند و به هیچ خبرنگار خارجی اجازه داده نشده بود. گروه های حقوق بشری و کشورهای غربی نگران هستند که چین از سفر او با عنوان تأیید پالیسی های حقوق بشری خود استفاده نکند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت موافقت با سفر در این شرایط اشتباه است.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. نیروهای روسیه و اوکراین روز یک شنبه در یک نبرد نزدیک به هم در یکی از شهرهای شرقی اوکراین مقابل شدند. عساکر روسی با پشتیبانی گوله‌باری شدید در حالی که با مقاومت شدید نیروهای اوکراینی مواجه بودند پایگاه‌های استراتژیک را در منطقه به دست آوردند. مقام‌های محلی منطقه گزارش دادند که نیروهای روسی در حال هجوم به شهر شرقی سیویردونتسک هستند، جایی که درگیری‌ها باعث قطع برق و خدمات تلفن موبایل و وحشت غیر نظامیان شده است که فرار نکرده‌اند. سیویردونتسک یک مرکز تولیدی به صفت مرکز تلاش روسیه برای تسخیر منطقه صنعتی دونباس اوکراین عنوان شده است. روسیه همچنین تلاش‌های خود را برای تصرف لیسی چانسک در نزدیکی منطقه، جایی که مقام‌های اوکراینی از گلوله‌باری پیهم گزارش دادند، افزایش داد. این دو شهر با مجموع جمعیت حدود 200 هزار نفر قبل از جنگ آخرین مناطق عمده تحت کنترل اوکراین در ولایت لوهانسک است. روسیه برای تصرف بخشهایی از زردوی این مناطق متمرکز است که قبلاً توسط جدایی طلبان طرفدار مسکو کنترل نشده است. نیروهای روسی در روزهای اخیر به پیشروی‌های کوچکی دست یافتند، زیرا بمباران به اشغال موازی اوکراینی منتهی شده و غیر نظامیان در آنجا در زیرزمینی‌ها گیر مانده‌اند. حملات برای انهدام اهداف نظامی در سرتاسر کشور نیز باعث تلفات در مناطق غیر نظامی شده است. نزدیک به 2000 زائر یهودی بامداد یک شنبه قبل از راهپیمایی ملی گرایان در شهر قدیمی از حساس‌ترین مکان مقدس در بیت المقدس در حال دیدن کردند که فلسطینی‌ها در داخل مسجد الاقصی سنگر گرفته و به سمت بازدید کنندگان و پلیس اسرائیل در نزدیکی آن سنگ و مواد آتشزا پرتاب کنند. حدود 3000 پلیس اسرائیلی روز یک شنبه در سرتاسر شهر مستقر شدند تا ملی‌گرایان اسرائیلی با پرچم‌های دست داشته قصد داشتند از قلب شهرهای اصلی فلسطین در شهر قدیمی عبور کنند. اسرائیل میگوید این راهپیمایی به منظور جشن گرفتن تسخیر بیت المقدس شرقی از جمله شهر قدیمی توسط اسرائیل در جنگ 1967 شرق میان است. اسرائیل بیت المقدس شرقی را در اقدام الحاق کرده است که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده است و تمام شهر را پایتخت خود می داند. اما فلسطینی ها که بیت المقدس شرقی را به عنوان پایتخت یک کشور آینده می پندارند، راهپیمایی را یک اقدام تحریک‌آمیز می دانند. سال گذشته این راهپیمایی جنگ 11 روزه بین اسرائیل و شبه نظامیان غزه را دامن زد. با گفته پلیس اسرائیل پیش از راهپیمایی حدود 1800 زائر یهودی از محوطه مورد مناقشه بالای تپه که مسجد الاقصی در آن واقع شده است بازدید کردند. و خبر اخیر، مبارزه کشور مالی علیه تندروان اسلامگرا مکانهای میراث جهانی در این کشور را در معرض خطر قرار داده است. مقامهای مالی میگویند که ممکن برای نخستین بار در تاریخ مدرن این کشور گلکوری سالانه مسجد گلی شهر جنه به دلیل نگرانی های امنیتی لغو شود. مسجد جنه بزرگترین ساختمان گلی جهان است و یکی از جاذبه های اصلی سیاحت مالی محسوب می شود. هر ساله مسجد جنه در مراسم به نام گلکوری یا پلسترکوری بازسازی می شود. دیوارهای این مسجد چون از گل ساخته شده، همه ساله قبل از آغاز موسم باران مانند خانه های گلی نیاز به گلکاری یا بازسازی دارد. اما این رویداد برای نخستین بار در آستانه لغو قرار دارد، زیرا درگیری در یک دهه در مالی به تدریج از جنوب به مرکز مالی کشیده شده است. یکی از ساکنان جنک نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، گفت که در هفته های اخیر صدای امبولانس ها را میشنوند که در شهر گردش میکنند و هلیکوپترهای نظامی بالای سرشان پرواز میکنند که نشانه های از نارامی در روستاهای همجوار است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری صفر و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. وزیر خارجه فنلند گفته که بحث برای حل اختلافات با ترکیه در مورد عضویت فنلند و سویدن در پیمان ناتو ادامه داره. در همین حال وزارت دفاع روسیه ادعا میکنه که یک شهر در شرق اوکراین تصرف کرده، اما پنتاگون با تایید پیشرفت تدریجی روسیه در شرق اوکراین میگه که رئیس جمهور پوتین در بدست آوردن اهداف استراتژیک در اوکراین پیشرفت اندکی داشته. شرح بیشتر از مؤمن واحدی میشنوین.
وزیر خارجه فنلند پس از دیدارش با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به روز جمعه در واشنگتن گفت بسیار مهم است که اختلاف ترکیه در مورد عضویت فنلند با پیمان ناتو پیش از اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که قرار است در اواخر ماه جون در مادرید برگزار شود حل گردد.
هیئت‌های فنلند و سویدن به روز چهارشنبه با مقامات ترکی ملاقات کردند. بحث‌های طولانی صورت گرفت و توافق صورت گرفت که این نوع گفتگوها دوام یابد. مشکلات که در مورد عضویت کشورهای ما در ناتو با ترکیه به وجود آمده، من فکر میکنم که حل شده میتواند و بسیار مهم است که قبل از نشست سران ناتو در آخر ماه جون ما به نتیجه برسیم.
در همین حال وزارت دفاع روسیه به روز شنبه گفت که کنترل کامل شهر لیمن در شرق اوکراین را به دست آورده است. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت این شهر در نتیجه عملیات مشترک قطعات ملیشه‌های مردمی جمهوریت خلق دونتسک و نیروهای مسلح روسیه به تصرف آنان در آمده است.
در نتیجه عملیات مشترک قطعات ملیشه‌های مردمی جمهوریت خلق دونتسک و قوای مسلح روسیه شهر کرسنایی لیمن به طور کامل از وجود ملیگرایان اوکراینی آزاد شد. در طی 24 ساعت منطقه خرسان و نیروهای دافع هوایی روسیه یک هلیکوپتر می-8 اوکراین را در ساحه خارکیف سرنگون کرده است.
این ادعاهای روسیه تا اکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است. از سوی هم در حالی که جنگ شدید در شرق اوکراین جریان دارد و نیروهای روسی ادعای پیشروی دارند، مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در بدست آوردن اهداف استراتژیک خود در شرق اوکراین ناکام مانده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا که به روز جمعه در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت بر اساس ارزیابی آنان روسیه یک سلسله پیشرفت‌های تدریجی در منطقه دونباس داشته است.
ارزیابی ما این است که نیروهای روسی به یک سلسله پیشرفت‌های تدریجی در منطقه دونباس ادامه می‌دهند. البته این پیشرفت‌ها بسیار بزرگ نیست. آنها با مقاومت شدید اوکراینی‌ها مواجه هستند. به همین خاطر من روی این موضوع که حال بسیار دیر است تا با اوکراینی‌ها تجهیزات بیشتر فراهم کرد، تبصره نمی‌کنم. به خاطری که آنان در جنگ بسیار فعال هستند و روس‌ها را به عقب راندند. در سایه خارکیف آنان به راندن روس‌ها ادامه می‌دهند. منظورم این است که آنان به عملیات تعرضی دست می‌زنند.
از جانب دیگر صدها تن از شهروندان لیتوانیا با پول خودشان میخواهند برای اوکراین یک درون جنگی پیشرفته بخرند. آنان این کار را به خاطر نشان دادن حمایتشان از اوکراین در برابر تهاجم روسیه انجام میدهند. در کمپاین جمع‌آوری اعانه که از طریق اینترنت راه اندازی شده است، در ظرف 3 روز 3.2 میلیون دلار از جمع 5 میلیون یورو که برای خرید درون نیاز است جمع‌آوری شده است. درون‌های جنگی بر ضد نیروهای روسی و متحدین آنان در سوریه و لیبیا بسیار مؤثر واقع شده است. قرار است وزارت دفاع لیتوانیا اسناد خرید این درون جنگی ترکی را هفته آینده امضا کند. اوکراین تا اکنون بیش از 20 درون جنگی موسوم به بایراکتار ساخت شرکت بیکار ترکیه را خریداری کرده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا. هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ملل متحد گفته که طالبان از ماه اپریل سال 2022 میلادی به این طرف قدرت خود در افغانستان تحکیم بیشتر بخشیده و 41 عضوی گروه را که درج فهرست تعزیرات این سازمان است در کابینه و سایر کرسی های ارشد اداره خود گماشتند. ملل متحد در تازه ترین گزارش خود نوشته که طالبانی افراد در کرسی های مهم با توجه به وفاداری و ارشدیت اعضای این گروه گماشتند، نه به خاطر شایستگی اونا. در این رابطه نسرین محمود عزیزی مصاحبه با صبرینا حمیدی فعال حقوق بشر انجام داده که اینک پیشکش میشه.
خانم صبرینا، در حالی که شماری از اعضای بلندپایه طالبان در فهرست سیاه ایالات متحده و جامعه جهانی جا دارند، آیا در چنین شرایط جامعه جهانی میتونه که تعزیرات بیشتری را به حکومت طالبان وضع بکنه؟
البته قسمی که شما اشاره کردن واقعا طالبان در یه آخر و در طویل المدت ما شما شاید عزیزم که طالبان با القاعده و دیگه شبکه‌های تروریستی روابط تنگاتن داشتند. تعهدات دوهم یا تعهد دادند یا ضمن تعهدشان تذکر دادند که ما نمیمانیم یا اجازه نمیدیم که گروپ های تروریستی از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگه یا اقدامات را برآوردند، مگر ایجا نگفتند که ما روابط خود به یا قطع میکنیم. و فعلا که ما میبینیم واقعا کسایی که در لست سیای شورای امنیت ملل متحد هستند در کابینه از یا و در مقامات بلند رتبیشان جا دارند و ایجا ملل متحد میتونند که با امو قبل از اینکه یا مثلا برای یک اقدام دست پرتن که علی از یا تحریمات مسلحانه آغاز شوه یا علی از یا مداخله شوه مثل دوری قبلی از یا میتونن که بالای از یا مثلا محدودیت های دیپلماتیک، محدودیت های اقتصادی را، بعضی محدودیت های دیگی را بالای از یا وضع کنند.
اگر تعزیرات بیشتر بر حکومت طالبان وضع شوه، پس در این صورت مردم چقدر آسیب خواهد دیدن؟
دقیقا شما به نقطه بسیار مهم اشاره کردین. وقتی که اگر مثلا مردم هم در آسیب هستن، اگر تعزیرات وزن نیست مردم در آسیب هستن، قسمی که ما میشنویم کمک های جهانی، کمک های بشر دوستانه که صورت میگیره، کمک هایی که بر ایادی حقوق بشر یا بر مردم صورت میگیره، از او کمک ها یا حق میگیرن، سهم میگیرن. او کمک ها قسمی که لازم است بر مردم مستحق و بر مردمی که به او ضرورت داره به او نمیرسن و مردم همیان داسی بستن، چون تفاوت زیاد بین فکر مردم و حکومتداری از یه وجود داره. همیان مردم کسایی که در توان دارن، مردم در حال فرار هستن، مردم در حال ترک کشور هستن، مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستن و ایام رای تشدد و جبر پیش گرفتن نسبت به مو ماهی قبلیشان که یک دو ماه یا در یک حالت میانروی یا حالت اعتدال برقرار کرده بودن. منتها حال که روز به روز مقاومت علیه از یا افزایش پیدا میکنه از آدرس های مختلف، از گروپ های مختلف مسلح، یا خود در خطر و در تهدید میبینن و بالای مردم فشار زیاد رو میکنن و اگر مداخله صورت نگیره و یک وسیله فشار برای زیا نباشه، یا بیخی خود مختار میشن و مردم دیگه هم اذیت میکنن. کمک های جهانی اگر مشروط به بعض مسائل نباشه، مردم صدمه زیاد را میبینه و کمک های جهانی هم اگر مشروط به بعض مسائل شود و یارا قسم تعهداتی که یاد داده بودن، مثلا بالای از تعهدات یا عمل نکنه، باید جامعه جهانی بالای از یا فشار وارد کنه، چرا که مردم همیال هم از هر لحاظ مردم از هر بود زندگیشان به مشکل مواجه است. اگر بود مدنی از یاست، اگر بود سیاسیشان هست، اگر بود حقوق اجتماعی از یاست، تمامش به مشکلات مواجه است و اگر مداخله صورت نگیره، ما فکر میکنم این مشکلات مردم افزایش ده این نحوه حکومتداری را که یا انتخاب کردن، چرا که حکومتداری خوب اوصاف زیاد خود داره که به او باید اول با مشکلات مردم یا رسیدگی کنن، اول اعتدال برقرار کنن، اول همون تعهدات را که یا داده بودن در رابطه با رعایت حقوق بشر به او توجه صورت بگیره. منتها وقتی که اون مسائل رعایت نمیشه، اگر مداخلی هم نباشه، مشکلات مردم دیگه هم افزایش پیدا میکنه.
مقاومت های مردمی چقدر تأثیر گذار است؟
مقاومت های مردمی خود یکی بعض مقاومت هایی است که مثلا مقاومت های مسلحانه است و بعض مقاومت هایی است که مقاومت حرکت های مدنی است که او را ما یک مقاومت گفته میتونیم یا یک حرکت گفته میتونیم علیه عمل کرده از یا مقاومت ها اگر تاثیر دیگه نداشته باشه یا را مشوش ساختن، چون وقتی که همین گروه های مثلا یا 7 یا 8 گروهی که ایجاد میشه در اوج دایش هم در پلوی از یا فعالیت داره و دایش یک شاخه گسترده است و یا اگر تحریم های اقتصادی بالای از یه روز به روز مثلا رو به افزایش است، وقتی که یا اکمال نشد، امیال بعضی معلوماتی که ما داریم بعضی افراد وابسته خود به خود از یا فاصله گرفته میرن یا به اساس اندیشه فاصله گرفته میرن که در اندیشهشان بعضی تعهداتی که یا کرده بودن عمل نداشتن و یا به اساس از این که مثلا امرار معیشت نمیشه از طرف حکومت از او فاصله گرفته میرن و به جناهای دیگه میپیوندن.
در حال حاضر که حکومت طالبا با روش های سختگیرانه خود با عکس العمل های جامعه جهانی روبروست، آیا گزینه دیگه هم در برابر طالبا قرار داره؟ اینا خود تغییر داده میتونن یا ای که باز هم با مو روش های سختگیرانه خود ادامه خواد دادن؟
ما میبینیم که یاد حال تغییر نیستن، تغییر مثبت نمیکنن، یادگام از زور و فشار کار میگیرن و یوم ده انسجام قوت های خود هستن. مثلا امیال امین 41 نفر را که در لست سیای شورای امنیت ملل متحد است جاگزین ساختن از یا یاد قدم اول مثلا وقتی که دروازی محبس باز شد یا تفکیک نکردن که کی به کدام جرم در این محبس وجود داره.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، در آخرین بخش این برنامه توجه کنین به مصاحبه نجیب خلیل با حمیدالله مفید، تحلیلگر مسائل سیاسی، در ارتباط با آخرین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در پایان سفر 11 روزه خود به این کشور ابراز نگرانی کرد که بسیاری از سیاست‌ها و انگیزهای مقام‌های حاکم برای کنترل مطلق جامعه را ایجاد می‌کند که با ایجاد ترس اداره می‌شود. توجه کنین به این گفته شنود.
گروه داعش مسئولیت یک عده از حملات اخیر به عهده گرفت، اما طالبان میگن که داعش در افغانستان پایگاه ندارند و میگن حملات داعش نیست. اگر داعش نیست، پس کیست به نظر شما؟
بخوام یاد باشم که کسی از به نام عاصم الدخلاوی پژوهشگر و دانشمنده که در مورد طالبان و در مورد جهاد در افغانستان کتاب مشهوریش به نام هیدای جهادیسم منشأ گسترش و دفاع از یک خطر جهانی که در سال 2020 به چاپ رسانده، یادآور میشه که داعش در افغانستان از سال 2014 به نام داعش خراسان پدیدار شد. به این گروه تا سال 2019 توانایی زیاد داشتن که یک بخش زیاد از آستانهای ولایات شرقی افغانستان را در اختیار بگیرد. به اساس گزارش و روایت که کسی به نام امیر رعنا مدیر اجرایی کنسی پاکستانی به نام پژوهش‌های سال انجام داده، به این باور است پس از تحقیقاتی که انجام دادم می‌نویسه که انفجارات و ترکش‌هایی که در سیر ترکشی که در مکتب عبدالرحیم شهید و همچنان در یک مکتب انگلیسی زبان در غرب باختر کامل انجام شد کار داعش. چرا؟ زیرا تمام وسایل انفجاری که یا ترکشی که در این انفجارات به کار برده شده ساخت داعش است. نوعیت استفاده از وسایلش، شکل استفاده، تمام وسایلش به داعش است. پس با همچنان من معتقد هستم که دو انفجار اخیری که روز جمعه در پنای 5-12 آستانه ولایت مزار شریف افغانستان و همچنان در مکتب سیکریاب در کابل انجام شده کار داعش است. داعش در افغانستان وجود دارد و باعث یک نیروی مخالف طالبان که مخالفت با طالبان دارد تمام این ترکش ها و این انفجارات انجام بود.
یکی از موضوعاتی که طالبان در ابتدای حکومت داریشان من حیث دستاورد اعلان کردن برقراری امنیت بود، اما با افزایش نارامی ها و حملات آیا به نظر شما طالبان قادر به مقابله و جلوگیری از این حملات خواهد بودند؟
به هیچ وجه طالبان به نیروی بسیار کم تقریبا 4 تا 5 هزار نفری با اساس سازشی که به میان آمده بود داخل کابل شد. توانایی نیروهای جنگی از اونا به هیچ وجه از 25,000 نفر افزود نیست. با ایجاد نیروهای مختلف رسمی در داخل کشور از جمله جبهه مقاومت پنجشیر، نیروهایی که در بغلان، نیروهایی که در بدخشان و در گل قاد کشور می جنگن، اینا یک نیرو هستند. داعش نیروی دوم است. بر اساس گزارش آقای شمخانی رئیس به اصطلاح مسئول اداره امنیت ایران که در گزارش دیروز شورای منطقوی سال که در تاجیکستان داشته بود یادآور شد که ما اسناد بلد داریم به گروه های توریستی جدید در داخل افغانستان سازماندی شده و از جانب کشورهای کنام کشور را نگرفت بخش و بزدار رانده و سازماندی شده. این خودش به امدارتی است که در افغانستان با یک رقم تک زبانی، تک قومی و تک اندیشوی طالبان نمیتوانند به هیچ وجه در افغانستان دوام بیاره. نیروهای مخالف از اینا زیاد شده، نیروهایی که سازماندهی ایشان جدید هم مثلا سازماندهی نشست که در انقره انجام شده در ترکیه و در اونجا اغلب مخالفان رژیم طالبان که هم جمع شدن یک نیرو، نیروی مقاومت داخل کشور دو نیرو، نیروهای مسلح مختلف دولت پیشین، اینا همش عواملی هستند که به هیچ وجه توانایی قادر طالبان توانایی و قدرت مهار کردن از اینا را ندارن. با وجود از این که کشور به طرف بدبخترین جبهه های دیگه به پیش خاطر رفت
آخر
و طالبان توانایی تازمونی هم ندارن. بحران مالی طالبان یک بخش بسیار بزرگ کشته است که باید با هم توجه کرد.
با چنین حالات آینده افغانستان تحت زعامت طالبان شما چه قسم میبینین؟
من میاندشم که با گسترش مخالفین جدید در اطراف کابل افغانستان و گسترش جنگ نیرومند شدن نیروهای داعش و نیروهای مسلح جدیدی که در داخل افغانستان میشن، حتی امکان آمدن فاطمی نیز مطرح است. اگر عملات داعش ادامه پیدا کنه و فکر نمی کنم که فاطمی آرام بشین، اونا هم میان در مناطقی که شیعه‌نشین کشور هستن و سلام میشن.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.